بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شرح منظومه صفحه 45 سطر اول. و شیخ فی النجات بعد ما ذکر ان الحد یقتنس به ترکیب قال بعد کلامین یوتا به جمیع الفصول ذاتیه. و یه مقدار رمدان جا انداختم تا معلوم بشه و شیخ مبتداست قاله خبرش. بحثمون در این بود که در حد دو فایده وجود دارد، یکی بیان حقیقت محدود و دیگری جدا کردن محدود از ماسوا. و ما نمیتوانیم در حد یکی از دو فایده رو افاده کنیم و از فایده دیگر چشم پوشی کنیم. نمیتونیم بگیم که حدی ارائه میدیم که تمیز دهد محدود رو از ماسوا، بلکه علاوه بر تمیز باید سعی کنیم که حد ما مشتمل بر تمام مقومات باشد و تمام مقومات محدود رو معرفی کند تا ذات محدود پیش ما معلوم شود. پس حدی که معرفی کننده محدود نباشد حد نیست. این مطلبی بود که ما گفتیم. به تعبیری دیگه گفتیم باید حد با محدود از نظر معنا مساوی باشد، از نظر صدق مساوی است، از نظر معنا هم باید مساوی باشد. اگر از نظر صدق مساوی است، یعنی جامع افراد است، مانع اغیار است، پس افاده تمیز محدود از ماسوا می کند. اما از نظر معنا هم باید مساوی باشه، یعنی این حد معنای محدود رو افاده کند، ذات محدود رو بشناساند. این مطلبی بود که در جلسه گذشته گفتیم. حالا میخوام با کلام ابن سینا در نجات تاییدش کنم. ابن سینا در نجات ابتدا گفته که حد رو با ترکیب میشه اکتساب کرد، بعد توضیح داده که ترکیب چیست، بعد وارد مطلب شده. بعد از اینکه ترکیب رو توضیح داده وارد مطلب شده و بعد از ذکر کلامی که مورد حاجت ما نیست و لذا حذفش میکنیم اصل مطلب ما رو گفته. پس ابتداعا ادعا کرده که حد رو با ترکیب میشه اکتساب کرد، بعد از این ادعا ترکیب رو توضیح داده، بعد که ترکیب توضیح داده شده وارد کلامی شده که الان مورد حاجت ما نیست حذفش میکنیم، بعد از اون کلام این منظور ما رو گفته باید در حد ذات محدود رو معرفی کنید، یعنی تمام مقومات محدود رو توی حد ذکر کنید، از هیچ مقومی صرف نظر نکنید. اگر هزار تا مقوم داره هزار تا مقوم رو بیارید، فکر نکنید با آوردن دو مقوم تمیز حاصل شد شما دیگه خلاص شدید. تمیز در حد لازم است ولی آخرین مطلوب ما نیست. مطلوب ما علاوه بر تمیز بیان ذات هم هست. پس اگر با آوردن چند تا از مقومات تمیز حاصل شد اکتفا نکنید، تمام مقومات بیارید ولو هزار تا مقوم باشد، زیرا در اون صورت ذات معرفی می شود و اگر ذات معرفی شد تمیز حاصل میشه. پس تمام همتتون رو بر تمیز، بر معرفی ذات بذارید، چون با معرفی ذات تمیز حاصل میشه، ولی با حاصل کردن تمیز ذات معرفی نمیشه. سعی نکنید که در حدتون تمیز رو آخرین منظورتون قرار بدید و مهمترین منظورتون، بلکه مهم، زیرا که تمیز اگر حاصل شد اون منظور دیگر ممکنه حاصل نشه. شما آخرین منظور و مهمترین منظورتون رو بیان ذات محدود قرار بدید که اگر اون انجام گرفت اون قید دیگر هم که تمیز حاصل میشه. این بیان ابن سیناست. اما در بیان ترکیب همون حرفایی که خودمون گفتیم گفته اول به یکی از مقول مراجعه کنید ببینید که این معرف شما، این محدود شما تحت کدام مقوله از مقولات دهگانه است، اون مقوله رو یادداشت کنید، بعد ملاحظه کنید که مقومات دیگر این محدود شما چیست، اینها رو به دست بیارید و تعریف مقومات رو حاصل کنید که همین ما بیان کردیم که چگونه مقومات رو به دست بیارید. بعد که این مقومات به دست آمدن همه رو منظم کنید، با هم ترکیب کنید، حد درست میشه. این همون بیانی که ما داریم چون داریم تا خلاصه تر از اون چه شما گفتیم، ما تفصیل بیشتری دادیم. پس اول ادعا میکنه که با ترکیب میشود حد رو اکتساب کرد، بعدن بیان میکنه که ترکیب چیست، بعدن وارد مطلب میشه، بعد از کلامی که حاجت مورد حاجت ما نیست اون چه که به عنوان معید گفته میشه میاره، یعنی بیان میکنه که در وقت تعریف یک معرفی سعی کنید تمام مقومات رو بیارید تا ذات اون معرف معرفی بشه، اکتفا به تمیز نکنید. این همون منظور ماست. کلام ابن سینا رو من کاملا توضیح دادم و استفاده ای که مرحوم سبزواری از اون کلام میخواد بکنه بیان کردم. صفحه 45 سطر اول: و شیخو فی نجاته بعد ما ذکر ان الحد کذا قاله، در سه خط بعد قاله میاد، شیخ مبتداست، قاله که در سه خط بعد میاد خبره. شیخ در کتاب نجات بعد از این که ذکر کرده که حد اکتساب می شود به ترکیب و ذالک، یعنی اکتساب به ترکیب رو بیان کرده، گفته به این است که توجه کنی به اشخاص، تعمد و علال اشخاص، یعنی قصد کنی اشخاص رو، توجه کنی به اشخاصی که داری نوعشون رو تعریف می کنی، چند تا از اون شخص هایی که داری نوعش رو تعریف می کنی مورد توجه قرار بدی، و تنظر من ایه جنسن هیه من الاشره، بعد نگاه کنی که هیه یعنی این اشخاص از کدوم جنس از اون جنس های دهگانه و مقولات اش هستن. مقولات اش اجناس عالیه، هر کدومشون جنسن، تو باید ببینی که این اشخاص تحت کدوم جنس از این ده تا جنس قرار میگیرند. از این طریق مقوله این اشخاص رو، یا به تعبیر دیگه مقوله نوع این اشخاص رو به دست میگیری، وقتی مقوله رو یادداشت میکنی. و تنظر من ایه جنسن هیه یعنی این اشخاص من الاشره، چه جنسی از بین این ده جنس هستند، یعنی مصداق کدام جنس از این ده تا جنس و ده تا مقوله هستند. این کارو میکنی بعد و یوخس یا و تاخوز، ابی نداره، تا حالا خطاب میگفت، حالا التفات شده به غیبت، التفات از خطاب به غیبت هم که زیاد اتفاق میفته، اگر ما یوخز بگیم غیبت میشه، تعمد و تنظر خطاب بود، یوخز غایبه. التفات از خطاب به غیبت در کلمات جایزه، ایشون هم این کاری کرده، اول به ما خطاب کرده بعد ما رو غایب فرض کرده، فعلی که برای غایب آورده گفته. و یوخز جمیع محمولاتی که مقومن لها، لها یعنی لتلکل اشخاص، اون محمولاتی که مقوم این اشخاصن همه رو میارید، یعنی شما میتوانید بر این زید حمل کنید ناطقون رو، این چه یه محمول، حمل کنید حیوانون رو، نامن رو، جسم رو، قابل عباد سلاسه رو، این همه محمولاتی هستن که بر این اشخاص هم میشن و به عبارت دیگر بر نوع این اشخاص حل میشن، بر نوعی که این اشخاص اشخاص اون نوع هست، بر همه اینا حل میشن. شما تمام این محمولات رو به دست بیارید، خیلی محمولات بر نوع داریم، ذاتیاتش رو به دست بیارید، نه محمولات عرضی، محمولات عرضی مقوم نیستن، محمولات ذاتی رو به دست بیارید که توضیح دادیم برای به دست آوردن ذاتی و چه کنیم. یوخ از جمیع محمولاتی که مقوم این اشخاصن، التی صفت محمولاته، التی فی ذلک الجنس، محمولاتی که در همین محدوده اون جنس عالی هستن که شما به دست آوردید. یعنی اگر جنس عالی که برای این اشخاص به دست آوردین جوهره، سعی کنید محمولاتی هم که به دست میارین جوهر باشه، ناطق باشه، نطق نباشه، قابل عباد سلاسه باشه، قبول عباد سلاسه نباشه. اینا عرضن، عرضا رو انتخاب نکنید، جوهرها رو انتخاب کنید. یا اگر مثلا اشخاصی که میخواد تعریفشون کنید از سنخ کیفند، شما دیگه محمولات کمی رو نیارید، محمولات جوهری رو نیارید، محمولاتی که از سنخ کیفند بیارید. اگر جنسی برای این اشخاص تشخیص دادید، مقومهایی رو که برای اشخاص ذکر میکنید ببینید تحت همون جنس باشن، تحت کیف باشن، تحت کم باشن، تحت جوهر باشن، نه اینکه اونی که شما تعریف میخواد بکنید جوهر مقوماتی که در میارید تحت کیف باشه، این که فایده نداره. مقوماتی که تحت کیفن برای این اشخاص جوهری میشوند عرض، نمیشوند مصداق. شما باید مقوماتی که در همین جنسن به دست بیارید. خب قال خبره شیخ بعد از اینکه ذکر کرده اولا که حد با ترکیب به دست میاد و ثانیا ذکر کرده که ترکیب چیست، بعد از ذکر این دو مطلب قاله، بعد از ذکر دو مطلب این چنین گفته: بعد کلامین، بعد کلامین یعنی بعد از ذکر یک کلام دیگری که مورد حاجت ما نیست و ما به اون کلام چون حاجت نداریم ذکرش نمی کنیم، بعد کلامین قاله و یعتا، قاله یعتا به جمع الفصول، یعتا مقول قوله، بعد کلامین مقول قول نیست. قال بعد از ذکر کلامی که اون کلام رو ما ذکر نمی کنیم چون مورد حاجتمون نیست، بعد از اون قال یعتا به جمعی الفصول، از یعتا به جمعی الفصول محل شاهد ماست. ما اصلا تمام عبارات ابن سینا رو آوردیم تا این جملش بیاد و کلام ما رو تأیید کنه. معید کلام ما از این یعتا به جمعی الفصوله، قبلی ها رو همینطوری ذکر کردیم. ابن سینا میگوید یعتا به جمعی فصول ذاتیه، به تمام فصولی که ذاتی این اشخاصند و ذات این اشخاص رو تبیین می کنند. و این کانت الفا، از تعدادش نباید حراسی داشته باشید، ولو این فصول ذاتی هزار تا باشه باید بیاریدش، نگید تعریف طولانی میشه. تعداد این فصول و زیاد بودن این فصول باعث حراس شما نشه، باعث نشه که شما فصلی رو حذف کنید، همه رو بیارید تا مقومه همه آورده بشه و ذات محدود کاملا معرفی بشه. و این کانت الفن، و کانت البته بر اون کانت قبله، باز و این ورسش در میاد، یعنی و این کانت به واحدت منها کفایتون فی تمیز، ولو با یکی از این فصول ذاتی اکتفاء در تمیز حاصل می شود و این محدود از ماسوای خودش تمیز پیدا می کند، ولی شما نمیتونید با اون یکی اکتفا کنید. ولو یه دونه فصل باعث تمیز بشود، ولی تنها چیزی که شما در حد میخواد تمیز نیست که وقتی بهش رسیدید خیالتون راحت بشه. شما در حد علاوه بر تمیز که فرض کنید با یه فصل حاصل میشود، احتیاج به ذکر ذات و تبیین ذات هم دارید. اون ذات با یک فصل تبیین نمیشه، با هزار تا فصل اگر تبیین میشه باید تبیینش کنید. پس باید همه فصول ذاتی بیاد، ولو فصول تعدادشون زیاد باشه، ولو هم به واحدن از این فصول کفایتی در تمیز حاصل شود، یعنی تمیز پیش بیاد و برای ما کافی باشه، دیگه لازم نباشه برای تحصیل تمیز فصول دیگر رو ذکر کنیم، بتونیم به همین فصل ذکر شده اکتفا کنیم. بازم با این که در تمیز میتونیم به همین فصل ذکر شده اکتفا کنیم، اکتفا نمی کنیم، زیرا که ما فقط دنبال تمیز نیستیم، ما هم دنبال تمیزیم هم دنبال بیان ذاتیم. بیان ذات هم با یک فصل درست نمی شود، تمام فصول لازم دارد. فإنک اذا ترکت بعض الفصول، تو اگه بعض فصول رو ترک بکنی و در تعریف ذکر نکنی، فقط ترکت بعض از ذات، بعض ذات رو ترک کردی و تبیین مقداری از ذات رو انجام ندادی. در حالی که واو ولحد واو حالی است، در حالی که حد عنوان ذاته و بیان ذاته، بیان له بیان ذاته. تو اگر حد رو داری تشکیل میدی موظفی که بیان ذات بکنی، چون حد عنوان ذاته بیان ذاته. پس اگر تو در صدد تبیین حد برآمدی، باید ذات رو به توسط حد بیان کنی. بنابراین حد رو باید طوری بیاری که مبین ذات باشه، نه فقط ممیز ذات. چون تصمیم تو این نبود که تمیز ذات بدی، تصمیم تو این بود که هم تمیز ذات بدی هم تبیین ذات کنی. پس برای تبیین ذات باید تمام مقدمه رو بیاری. فیجب ان یقوم مل ان یقوم مل حدو فی النفس صورتا معقولتا مساویا لصورت الموجود به تمامها. الحد فاعل یقومه، صورتا معقولتا مفعوله، فی النفس هم ظرفه. واجب است که حدی که تو اقامه میکنی بر پا دارد، این حد تو در نفس مخاطبت بر پا دارد صورت معقوله ای را. یعنی تو موظفی که به تصور مخاطبت این صورت رو بدهی، صورت معقوله ای که مساوی باشد با صورت موجوده به تمام این صورت موجوده. یعنی تمام صورتی که در خارج موجوده همه اونو تو ذهن مخاطبت بیاری، نه بعض صورت خارجی رو تو ذهن مخاطب بیاری، تمام آنچه که در خارج موجوده به تمامها تو ذهن مخاطبت بیاری. منتها تو خارج ذاتیات مندمجن در این ذات، تو وقتی تو ذهن مخاطب میخواهی تصویری از اون خارج درست کنی، باید اون صورت‌های مندمج رو از اندماج در بیاری، مفصلاً تو ذهن مخاطبت قرار بدی. این صورت‌ها، همه این صورت‌های مقدمه، همه تو ذهن توی اون صورت خارجی هستند، منتها روشن نیستند. تو باید در ذهن مخاطبت صورتی ایجاد کنی که تمام اون مقدمات رو به تفصیل توی این صورت بیاری و اون صورت رو به تصور مخاطبت بدهی. فیجب که یقوم برپا داشته شود، به تصویر داده شود، نه یقوم الحد مجهول معنا نکنی، برپا دارد نه برپا داشته شود، برپا دارد به تصور بدهد حدی که تو اقامه کردی، به تصور بدهد و برپا بدارد در نفس، یعنی در نفس مخاطب شنونده تو. چی رو برپا بدارد؟ چی رو به تصور نفس مخاطب بدهد؟ صورتن معقولتن، یه صورت عقلی غیر از اون صورتی که در خارج هست، یه صورتی در عقل این مخاطب بیاری که مساوی باشد با صورت موجوده به تمام ها، یعنی با تمام آنچه در صورت موجوده است مساوی باشه. هیچی از مقومات این صورت موجوده رو ترک نکنی، حذف نکنی. فهینه ازن یعنی در این هنگامی که تو صورت معقوله چنینی در ذهن مخاطب ایجاد کردی، نه تنها ذات محدودت را معرفی کردی، بلکه محدودت را از ماسوا نیز تمیز دادی. یعنی اون منظور دومت هم تأمین میشه. اگر این منظور رو در حد رعایت کردی که بیان ذات محدود است، اون منظور دومت هم که تمیز محدود است تأمین میشه. احتیاج نداره برای او یه اقدام جدیدی بکنی، همین اقدام واحد اون دومی رو هم نتیجه میده. برخلاف این که تمام منظورت ایجاد تمیز باشه، که اگر منظورت ایجاد تمیز باشه شاید موفق نشی که ذات رو تبیین کنی. پس با منظور دوم که ایجاد تمیزه، منظور اول شاید تبیین نشه، ولی با منظور اول که بیان ذات محدوده، منظور دوم تبیین میشه. پس تو تمام همتت رو بر تأمین منظور اول بگذار که منظور دوم هم خود به خود حاصل است.
در نظر افراد متناهی اگه بگیم مثلا اشکال بکنیم که امکان داره یه فصلای دیگه هم براش باشه برای این افراد.
من این جمله رو بخونم، جمله‌ای که خارج شو گفتم بخونم، تطبیق بکنم، بعد اشکال شما رو بشنوم. چون الان درست وسط مطلبی، من مطلب خارجی رو گفتم، میخوام تطبیقش کنم، با یه اشکالی روبرو میشیم، مطلب خارجی فراموش میشه، تطبیق راحت انجام میشه. من تطبیق کنم بعد اشکال شما رو میشنوم. فهینه ازن، یعنی در این هنگامی که شما تمام ذاتیات رو رعایت کردی و آوردی و ذات و معرفی کردی، یعرض ان یتمیز ازن، این امر حاصل میشود، عارض میشود که اون محدود تو تمیزم پیدا کنه. ان یعرض ان یتمیز ایزن المحدود، یعنی محدود تو تمیزم پیدا میکنه، اون غرض دیگرت هم تأمین میشه. پس خوبه که غرض اول رو رعایت کنی تا غرض دوم خود به خود حاصل بشه، عکس نکن. خب حالا بفرم.
فصلاش رو
پیدا میکنیم،
حالا آیا این اشکال نمیشه که
امکان
داره
یه
سری افرادی باشه که ما ازشون خبر،
یا یه سری فصلاش باشه که ما ازشون خبر؟ اینه که من جواب دادم، هم در جلسه سابق هم در جلسه اسفق جواب دادم. اگر خبر ندارید از فصولی و اجناسی، به تعبیر جامعه خبر ندارید از مقوماتی، حالا یا احتمال میدید خبر نداشته باشید یا یقین دارید که وجود دارن و شما خبر ندارید. در هر صورت دستتون از ارائه حد کجاست؟ حد ارائه نمیدید، میگه نمیتونم حد ارائه بدم. اونجایی که میدانید فصولی و مقوماتی هست و شما دسترسی بهش ندارید، خب میگید من نمیتونم حد تشکیل بدم. اونجایی هم که احتمال میدید فصولی باشد و شما دسترسی نداشته باشید، اونجا هم ارائه حد نمیدید. اونجایی که مطمئنید ارائه حد میدید. حد در جایی ارائه داده میشود که من مطمئنم این ذاتیات رو دارد و مازاد رو ندارد. اون وقت من فقط ذاتیاتی که یقین دارم به وجودشون ذکر میکنم، اونایی هم که میدونم ندارن که احتیاج به ذکر نداریم دیگه. حد کامل رو اون وقت تو ارائه میدم. اگر نتونستم، دسترسی نداشتم، خب حد ارائه نمیدم. از اولم اعتراف میکنم که حد بلد نیستم. اینو گفتیم قبلا، گفتیم خیلی جاها ما حدو نداریم، در اختیار نداریم، اونجا اعلام میکنیم که حدی در اختیار ما نیست. بعضی قسمتاشو میشناسیم، بعضی قسمتا رو نمیشناسیم، نمیتونیم یه ترکیبی درست کنیم که حد بشه. اونجا دیگه راحتیم که وظیفه دیگه نداریم. وقتی نمیدونیم جایی که وظیفه داریم اقدام میکنیم، این جایی که معلومه برام. بله بله، در فصل منطقی گاهی نمیتونیم فصل حقیقی رو به دست بیاریم، گاهی فصل منطقی رو جانشین میکنیم، گاهی جانشینی هم برای ما ممکن نیست، اون وقت اعلام میکنیم که حد در اختیار ما نیست. یه وقتی شما فصل حقیقی رو به دست میارید، خب این حد رو ترکیب میکنید. یه وقتی فصل حقیقی رو به دست نمیارید ولی جانشین به دست میارید، فصل منطقی جانشینش میشه، اونجا هم باز میتونید حد رو تشکیل بدید. اما یه وقتی یا فصل حقیقی رو پیدا نکردید یا فصل حقیقی پیدا که این جانشینش رو نیافتید و فصل حقیقی هم طوری بودی که نتونستین تبیینش کنید، ناچار بودین از فصل جانشین استفاده کنید، جانشین نیافتید، اون وقت در همه حال اونجایی که دستتون بسته میشه اعلام میکنید نمیتونید، ولی هر جور میخواد بسته بشه.
منطقی فصل ارائه
اگر بتونه پیدا کنید، یه وقتی این نتونست
بودید
نه ممکنه منطقی چیزی نیافته باشه. مثلا در حیوان توجه کنی، حیوان فصل حقیقی و فلسفیش اون نفسشه، نتونستیم نفس رو بیان کنیم، جانشین برش میاریم، جانشینش اختلاف دارن، متحرکه به اراده است یا حساسه، اختلاف دارن کدومش مهمه، کدوم مهمتره، چون نتونستن تشخیص بدن و جدا کنن مهم رو، احتیاطاً هر دو رو ذکر کردن. حالا فرض کنید یه سوم یه چهارمی هم هست که اونو نمیدونستن، ناچارن ذکرش نکنن دیگه.
اما ابتدا منطقی میدونه این جانشینه، نه بعد فلسفی ما
منطقی دنبال اصل نمیگرده، جانشین برش کافیه. شاید بدونه، قهرم احتمال داره بدونه. ببینید نفس منطقی میخواد حمل کنه، نفس رو نمیتونه حمل کنه، جانشین میره تا جانشین حمل کنه. یه وقتی ممکن حالا از اول اصل رو ندونه، جانشین رو نمیاره. یه وقت جانشین میاره، این قید جانشینیش ممکن آگاه نباشه. توجه میکنی که خیلی به نظر بعید میاد. شما همین رو دارین سوال میکنید دیگه، که جانشین میاره ولی نمیدونه داره جانشین میکنه، فکر میکنه اصلی رو داره ذکر میکنه. این خیلی به نظر بعید میاد که منطقی اون فصل رو تشخیص نده و جانشین براش پیدا کنه. اگه فصل حقیقی تشخیص نمیده، چجوری اطمینان داره که این جانشین جانشون اونه؟ حتما باید فصل حقیقی تشخیص بده. شاید فیلسوف بهش بده. بالاخره منطقی تا ندونه هم نمی کنه. حالا از طریق فیلسوف میگیره، از طریق خودش میگیره، از هر طریقی. تا ندونه ناطق جانشین چیست، چطوری میتونه جای نفس انسانی بنشونتش؟ حتما باید جانشین رو بدونه. منتها حالا این جانشین از کی یاد گرفته؟ ممکنه به قول شما از فیلسوف یاد گرفته باشه. اون مهم نیست که از کجا به دست آورده باشه، ولی بالاخره باید بدونه که این ناطق جانشین فصل حقیقی است. منتها فصل حقیقی رو نمیتونه بیاره، چون نمیتونه حمل کنه. این فصل جانشین رو میره، چون میتونه حملش کنه. منطقی هم دنبال اینه که حمل کنه دیگه. محمول موضوع میخواد درست کنه یا صفت موصوف میخواد درست کنه. قال ولذالک فلا حد بالحقیقه لما لا وجود له. لذالک رو توجه کنید، اشاره به چیه؟ اشاره به وجوبی است که از یجب فهمیده میشه. گفت فیجب ان یقوم الحد فی نفس صورتا معقولتا مساویتا تا آخر. از این فیجب یه وجوب به دست میاد، وجوب به تصور دادن حد تمام مقومات را. این وجوب باعث میشود که اگر حدی رو قبل از بیان وجود محدود اقامه کنیم، این حد حد حقیقی نباشد. چرا؟ چون در ضمن این حد نتونستیم مقوم وجودی رو ذکر کنیم. همه مقومات محدود ذکر نشده، چون هنوز وجود محدود اثبات نشده، مقومات وجودش هم برای ما روشن نیست. بنابراین مقومات وجود رو نمیتونیم تو حد ذکر بکنیم. اگر مقومات وجود ذکر نکردیم، حد ما کاملا تبیین نمی کند این ذات رو. وقت چنین حدی رو ما شرع الاسم قرار میدیم، حد حقیقی قرار نمیدیم. بعد از این که وجود ثابت شد، همین حد میشود برای میشه حد حقیقی. همین حدی که شرع الاسمی بود، همین میشه حد حقیقی. روشنه دیگه. ایشون گفت تمام مقومات تو حد باید بیاری. من وقتی وجود محدود برام ثابت نشده، مقومات وجود تو نظرم نیست، فقط اون ذاتی رو با قطع نظر وجود درست میکنم. یعنی مقومات داخلی این ذات رو دارم تو تعریف میارم، مقومات خارجی رو که عبارت از وجود و غایته نمیارم. مقومات داخلی که ماده و صورته میارم، مقومات خارجی نمیارم. پس تمام مقومات رو نیوردیم تا این شیء مشخص بشه. بعد از این که ما وجود رو اثبات کردیم، همون حدی که آورده بودیم برای شرع الاسم، همون حد میشه حد حقیقی. یعنی این که مقوم وجود هم در نظر گرفته میشه و تمام مقومات شیء کأنه ذکر میشه. قال ابن سینا ولذلک، چون واجب است که حد مشتمل بر تمام محدود باشد، یا به عبارت دیگر چون حد باید صورت معقوله ای باشد مساوی با صورت موجوده، چون چنین است فلا حد بالحقیقه لما لا وجود له. این تعبیر دومی که کردم تعبیر بهتری بود. گفتن چون واجب است که صورت معقوله ما مساوی باشد با صورت موجوده، صورت معقوله مساوی باشد با صورت موجوده، پس باید محدودی که حد براش بیارید موجود باشه، صورت موجوده داشته باشه تا صورت معقوله مساوی با این صورت موجوده بشه. اگر این چنینه فلا حد بالحقیقه لما لا وجود له، برای چیزی که وجود برایش نیست حد بالحقیقه نداریم، حد حقیقی نداریم، بلکه حد شرع الاسمی داریم. و این نماز آلک یعنی چنین حد منحصرن، این چنین حدی که برای ما لا وجود الله ذکر میکنیم قولون، قول یعنی کلامی است که، یا به تعبیر ما حدی است که شرح میدهد اسم را، نه شرح میدهد ذات را. اسمی رو که برای ذات تعیین شده شرح میده، نه خود ذات رو شرح بده. چرا؟ چون وجود در این حد اخذ نشده، یا صورت معقوله به تعبیر دیگر مساوی با صورت موجوده نبوده، چون صورت موجوده ما نداشتیم، پس صورت معقولهی که احضار کردیم مساوی با صورت موجوده نبوده. چون چنین است این حد بالحقیقه حد نیست، یعنی حد حقیقی نیست، بلکه حد شرع الاسمیه. و الیه اشار قولنا، به همین مطلب قول ما اشاره کرده که گفتیم من سمم ما فی بدو تعلیم نظر من الحدود قبل اثبات وجود المحدود للاسم بل اثبات قلبه یقر. عبارت توجه کن که چجوری معنا میکنن، من سمه یعنی به خاطر همین که در حد باید تمام مقومات محدود ذکر بشود، چه مقومات داخلی چه مقومات خارجی، و به عبارت دیگر در حد باید صورت معقوله از صورت موجوده گرفته شود. چون چنین است باید گفت ما فی بدو تعلیم نظر للاسم بل اثبات قلبه یقین. من یک ترکیب کوتاهی برای این شعر بکنم، للاسم متعلق به نظره، بل اثبات هم متعلق به یقینه. اینطور معنا می شود، آنچه که در ابتدای هر تعلیمی، هر علمی رو که ما می خواهیم به مخاطب تعلیم بدیم، در ابتدای اون علم یه چیزایی بیان می کنیم که بعداً در داخل علم از اون چیزهایی بیان شده استفاده کنیم. دیگه لازم نباشه تو هر جا رسیدیم مطلب رو تبیین کنیم، در ابتدا تبیین می کنیم، میگیم تو ذهنتون باشه در داخل علم از این تبیین شده چندین بار استفاده می کنیم. این کاریست که ما در علوم انجام میدیم، علل خصوص در علوم ریاضی بعضی تعریفات رو بعضی استدلالات رو اول بحث میاریم، میگیم اینا به درد آینده میخوره، در داخل بحث ما از این اصطلاحات استفاده میکنیم، از این دلایل، از این نتایج دلایل استفاده میکنیم. دیگه ملزم نباشیم در هر بحثی این تعریف رو تکرار کنیم و در هر بحثی دلیل بیاریم و نتیجه بگیریم. همینجا یه نتیجه کلی گرفتیم برای همه بحث، همینجا یه اصطلاح و بیان کردیم برای همه بس. این کارا رو در ابتدای تعلیم میکنیم، بعضی چیزها رو تعریف میکنیم در ابتدای تعلیم، هنوز داخل علم نشدیم و وجودش رو اثبات نکردیم، ولی قبلش بیانش میکنیم، قبل از اثبات وجود بیانش میکنیم. پس اون حدود رو برای چی میذاریم؟ للاسم قرار میدهیم، نزع و للاسم. اون حدود رو برای اسم میاریم نه برای ذات، چون ذات هنوز ثابت نشده، هنوز ذات رو ثابت نکردیم. مثلا دایره هنوز ثابت نشده، ما یه حدی برای دایره میاریم، این حد برای اسم دایره آورده شده نه برای ذات دایره. وقتی که ما در فصل مربوطه ذات دایره رو اثبات کردیم، وقت همین حدی که برای اسم گذاشته بودیم برای ذات میشه. ما فی بدو تعلیم نزع للاسم، اون حدودی که در ابتدای تعلیم برای اسم قرار می‌دهیم یقع بالاثبات قلبه. ببینید چطوری معنا میکنه یقع بالاثبات قلبه. بالاثبات آوردم چسبوندم به یقع چون متعلق به یقع واقع میشود با اثبات وجود اون محدود قلب این حد از شرح الاسمی به حقیقی واقع میشود به سبب اثبات وجود. یعنی بعد از این که اثبات کردن وجود محدود را یقع قلبه یعنی قلب اون حد واقع می شود اون حد از شرح الاسمی قلب می شود منقلب می شود به حقیقی. ما فی بد و تعلیم نظر این ما کنایه است از حدود. لذا خود مرحوم سبزواری با من بیانیه بیانش می کنه من الحدود من الحدود بیان ماست من الحدود تعریفاتی که قبل از اثبات وجود محدود میاریم این تبیین ماست. پس ما رو همینجور معنا میکنیم ما فی بد و تعلیم نظر میگیم حدودی که قبل از اثبات وجود محدود در ابتدای تعلیم نظر للاسم برای اسم قرار میدهیم همین حدود بل اثبات یعنی بعد از اثبات وجود محدود قلبه یقع یعنی قلب این حدود واقع می شود. قلب یعنی منقلب شدن منقلب شدن از شرح الاسم به حقیقی. خودشم میگه قلب ما اشارهه به ما حقیقیه و در نتیجه قلب حد اسمی به حد حقیقی حد اسمی منقلب میشه به حد حقیقی. چون ما در قبل از وجود همه مقومات رو نیوردیم مقومات اسم آوردیم لذا شد حد اسمی. بعد میخوام مقومات موجود رو بیاریم وقتی اثبات وجود کردیم مقومات موجود میاد و حد ما میشه حد حقیقی که موجود خارجی رو کاملا تبیین میکنه. پس قبل از اینکه ما وجود خارجی این شعر رو اثبات کنیم شرح اسم داریم میدیم و اسم رو به طور کامل بیان میکنیم. مقوماتی که مال اسم میاریم مقومات خود شعر رو نمیاریم چون از جمله مقومات وجوده که ما وجود هنوز نیاوردیم. خب مقومات وجود رو بعدن میگیریم پس اون حد بعدی میشه حد حقیقی یعنی مایه حقیقی رو اون داره بیان میکنه اون داره جواب میده نه قبلی. خب این یه بیان بود من سمه. از همین جا نتیجه گرفتیم که حدود اول تعلیم شرح الاسمی هند و بعد از اثبات حقیقی هند. این نتیجه اولیست که از مباحث قبل گرفتیم. نتیجه بعدی که میگیریم اینه که بعضی از تعریفاتی که برای حتی انسان گفته شده تعریف ناقصی است زیرا در اون تعریف ها همه مقومات ذکر نشده که اونم انشاءالله در جلسه آینده توضیح میدیم.